رفتاری ریشه‌دار و ماندگار و مجموعه اقداماتی که رفتارها و مناسبات یک جامعه را شکل میده در این فرهنگ نهفته است و این فرهنگ فرهنگی که هویت میده. امروز فرهنگ عاشورا فرهنگیه که برای همه غیر از مسلمان ها هم جذاب شده. شما ظرفیت پیاده روی اربعین رو نگاه کنید، اصلا همه رسانه ها آقا چه خبره، 20 میلیون کمتر بیشتر توی یک هفته 10 روز در جایی که نه زیرساخت ما رو دارن نه اصلا واقعا این همه رو توجهات رو به خودش
نهاد و خودجوش است. ببینید من این رو میگم و بعد برمیگردم گزارش رو میشنویم باز به استودیو برمیگردیم، ولی یک موضوع خیلی جذابه. یکی از عزیزان و تحلیلگران به زیبایی و صراحت میگفتن اصلا قیام امام حسین قیام رسانه‌ای بود، یک پیام بود. زمانی که حج را نیمه کاره رها میکنند برای جامعه اون روزی که خیلی بسته بودند یک اتفاق عجیب است. ولی چرا این کار رو میکنند؟ مگر آگاه نبودن بر تبعاتش؟ اتفاقا با آگاهی بر تبعاتش امام حسین علیه السلام حج را نیمه کاره رها میکنند و راهی دیار کربلا میشوند. تا آن اتفاق پیام رسانه‌ای زنده نگه داشتن دین جدم و درست کردن مسیر اتفاق بیفت. و امروز به نظر من با حضور فضای مجازی بهترین فرصت اومده تا این پیام روشن‌تر دیده بشه. بریم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم به برنامه خیمه‌گاه بهشت که از طریق رادیو گفتگو در روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی تقدیم حضورتون خواهد شد.
سلام به شما شنوندگان رادیو، وقتتون بخیر باشه. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو به شما خوبان تسلیت درس میکنم. همه جا بوی محرم گرفته، از حسینیه اعظم زنجان تا مهدیه تهران. اون چه که من رو منقلب میکنه آیین‌هایی به تصویر کشیده در فضای مجازی. راستی این آیین‌ها، این تصاویر و این متن‌هایی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده به نظر شما چقدر میتونه در ترویج فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی تاثیرگذار باشه؟ با ما همراه باشید در این گزارش.
حتما خیلی میتونه موثر باشه. این کانال های متعددی که هست یا گروه های متعددی که هست میتونه فضای غم و اندوه رو بین مردم منتشر بکنه، در این حال که مفاهیم عاشورایی رو هم میتونه کار بکنه. البته خب آسیب‌های خودش رو هم ممکنه داشته باشه. البته این آسیبی نیست که فقط مختص فضای مجازی باشه. هم اکثر رسانه‌ها درگیر اینن که وقتی میخوان راجع به امام حسین حرف بزنن فقط راجع به بعد حزن و اندوه و گریه و اینا شرط می‌زنن. اصلا جاش خیلی هم متعالیه، خیلی هم پیشبرنده انسانه، ولی محدود کردن عاشورا به بعد عاطفه حتما صدم زننده است. من در مورد صحبت‌های آقا نگاه ایشون در مورد عاشورا کار می‌کردم، ایشون سه ضلع رو برای عاشورا و برای محرم تعریف می‌کنه: یک ضلع عاطفه، یک ضلع حماسه، یک ضلع عقل و منطق. ولی ما تو فضای رسانه‌ای اون چیزی که بیشتر دامن زده میشه فضای عاطفه است. آقا اونجا خطاب به مبلغین دین میگه، میگه شما وقتی میرید برای تبلیغ حواستون باشه مردم رو فقط نگریونید، یا اگر میگریونید زمینه این گریه بحث‌های منطقی و بحث‌های حماسی باشه. مثلا عاشورای ما پر از شخصیت‌های حماسیه که میتونن برای حتی کودکان ما شخصیت ساز باشه، ولی خب متاسفانه رسانه ها کلن غافلن، فضای مجازی هم به یه طریق دیگه غافله.
خیلی نکته های مهم و قابل تفکری رو اشاره کردی. اگر ما به این مسائل بپردازیم چقدر میتونه نقش داشته باشه، تاثیرگذار باشه برای نسل امروزی که با نسل دوران 8 سال جنگ تحمیلی و دوران های قبل و دوران حالا برگردیم به امام حسین علیه السلام که خیلی از اون ما فاصله داشتیم، اما همچنان اون شور حسینی با قطره‌های اشک مادر و بها شیره جان مادر هنوز در وجود ما ایرانی ها هستش.
امام حسین یه بحث فطریه، یعنی این نیست که مثلا بگیم امام حسین مال ماست یا مال 10 سال پیش زمان جنگ بوده، یا اصلا شما برخورد داشته باشید با آدم هایی که رد میشن از کنار هیئت، یا سلام علیه یا امام حسین که بشنون، یا سلام علیه ابا عبدالله که بشنون، قلبشون متأثر میشه. فضای مجازی حالا تو حوزه کودک بعیده بتونه مؤثر باشه، چون مخاطبش کودک نیست. فضای مجازی بیشتر بزرگسالان هستن، بیشتر مادران، بیشتر معلمان، اینها هستن که مؤثرن. اینها باید از این فضا، یعنی ماه رسانه دستمونه یا هر کسی که رسانه دستشه، باید از اینها استفاده بکنه برای اینکه پدرها، مادرها، معلمین و اونهایی که مربی کودک هستن رو با این فضاها آشنا بکنه. و البته فضای مجازی میگم، مثلا من خودم الان عضوم، مدام دنبال کانال هایی میگردم که اگر مثلا یه شبی نتونستم، توفیق نداشتم برم هیئت، حتما مثلا روزه امسال، مثلا امسال رو هم بشنوم، داغ داغ بشنوم، جانمونم از بافله. به این ترتیب مؤثر خیلی میتونه باشه. به قول یه استاد اخلاق میگفت همه چیز در عالم مخلوق خداست و تو میتونی از همه چیز برای خدا استفاده بکنی، به شرط اینکه دانشش رو داشته باشی، مهارتش رو داشته باشی، تسکیه نفست رو داشته باشی، اینا رو کنار هم داشته باشی میتونی ازش استفاده بکنی. انشالله خدا توفیق بده به هممون که بتونیم استفاده بکنیم.
انشالله. استفاده کردم از صحبت های شما. و اینکه چرا اینقدر فضای مجازی تاثیرگذاره و نقش مهمی رو سزایی داره تو این زمینه؟
ببینید الان رسانه یه رقیب برای تلویزیون به معنی اعم رسانه های جمعی، رادیو، تلویزیون، ماهواره، هر چیز که شما بگید، رسانه های فضای مجازی. رسانه های فضای مجازی به واسطه ویژگی های زیادی از جمله و مهمترینش تعاملی بودنشه. یعنی تو میتونی، مدت های مدید رسانه های جمعی یه امپراتوری داشتن که پیام رسان بودند و من مخاطب باید دریافتش میکردم، ولی الان چند سالیه که من مخاطب هم میتونم پیام تولید کنم، میتونم انتخاب کنم که چه پیامی رو ببینم، چقدر براش وقت بذارم. خب اینها خیلی خیلی مؤثره دیگه. من قبلا یه تلویزیونی داشتم، یه منبری داشتم که بیشتر هم به عنوان مخاطب قلم داد میشدم، ولی الان نه، من الان خودم میتونم پیام رسان باشم. کافی یکی از این نرم افزارا رو نصب کنم، یه کانال بزنم با یه موضوع، بشنم راجبش فکر کنم، متن تولید کنم، تصویر تولید کنم، صدا تولید کنم و پخش کنم. اون واقعا جذابیت خیلی زیادی داره.
با توجه به اینکه در دنیای غرب هم تو این زمینه حجمای زیادی هستش، پس ما هم میتونیم ابلاغگر رو،
من میتونیم، حتما میتونیم. اصلا به نظر من ما میتونیم از حتی از تلویزیون هم استفاده بکنیم، به شرطی که بتونیم، به قول شهید آبینی میگه، بتونیم جوهره این رسانه رو، این تکنولوژی رو به تسخیر خودت در بیاری. اون موقع تو میتونی ازش روایت فرد تولید کنی. تا موقعی که این اتفاق نیفتاده، تو خودت رو آشنا نکردی با این مختزیات تمدنی خودت و مختزیات این تکنولوژی، نمیتونی این کار رو بکنی. سلام.
خیلی متشکرم از شما. التماس دعا. خدا نگهدار.
سپاسگزارم، گزارش رو شنیدیم و دیدگاه های مردم. خب مسائلی هست که به عنوان ادبیات رایج ما بین مردم هست، منبر، تلویزیون، رسانه، اما آنچه که میان وجود دارد در این عالم، در این کیهان بزرگ، چیزی که وجود دارد پیام است. پیامی که خطابه دینی رو میتونه ماندگار بکنه یا اون منطق گفتاری است. جناب آقای آقا میری بزرگوار، من میخوام راجع به منطق گفتگویی صحبت کنم. ما در زمینه منطق گفتگویی با مخاطبانمون در حوزه دینی به نظر میرسد دچار چالش‌های جدیدی شده ایم. آن ساختار گفتاری که علمای ما صحبت میکردند و ما با جان و دل میشنفتیم و درون وجودمون جاری میشد، گوی امروز کم اثرتر شده است. نه آنکه کلام حق بی اثر باشد، ما گفتمان ما ضعیف شده است. ما فن خطابه را به خوبی نمیدانیم. چقدر با نظر من موافقید؟ و اگر اشتباه میکنم لطفا من در تصحیح بفرمایید در دوران معاصر در فضای مجازی چگونه خطابه دینی داشته باشیم؟
بله، کاملا درست میفرمایید. ببینید ما یه وقت در حوزه های علمیه، حالا دوستان هستن، من جسارت میکنم خدمتشون، بهتر از من میدانند، کتاب هایی رو میخونیم صرفا برای نحوه مواجهه با مخاطب.
بله.
خب معانی و بیان و بدیل که علم بیان بهش میگفتن کارش این بود که آقا مخاطب شناسی باید به چه صورت باشه، از کلمات چجوری باید استفاده نکرد، چجوری باید جمله بندی کرد. اما امروز صرفا اون فایده نداره، اون افاقه نمی کنه. توجه فرمودید
اگرچه الفای اصلی هست، من فکر میکنم هنوز رو الفای اصلی باید خیلی کار بکنیم. اتفاقا نادیده گرفتن و کم اهمیت شمردن باعث شده از نسلی بار بیاییم که فنون سخنوری را نمیدانیم به عنوان عالم دینی. و این مسئله موجب میشود که نفسمون مخاطب رو جلب نکند در فضای مجازی که دیگه الا ماشاءالله.
درسته. ببینید من عرضم اینه که مثلا فرض فرمایید فلان خطیبی که در 60 سال پیش بهش گفتن مثلا چه میدونم کوکب الواعظین، حالا اسم شخصی رو نبرم، اگه امروز بره در جمع مردم سخنرانی کنه معلوم نیست خیلی پذیرا باشند. روحیات اشخاصی که در این زمان زندگی میکنن خیلی متفاوت بوده با اون زمان. یعنی به خاطر اینکه مخاطبان ما یه خدمتون سر جهت خاصی پیدا کردن، بنابراین خطبا و حوزویان و علما باید این سواد رسانه ای رو کامل بیاموزن در کنار خدمتون از درس هایی که میاموزن، این نحوه ارتباط گیری با مخاطب در کانال های مختلف، در شبکه های مختلف، در پیام رسان های مختلف، و محاوره و ادب اونجا رو باید کاملا بلد باشن که از کدام واژه استفاده کنن، که کدام استیکر رو بذارن خدمتتون شد. ببینید الان
از دقایق و رموز این کار آگاه باشند.
بله بله. شما الان نگاه کنید بعضی از خطبای ما الان توی شبکه های مجازی مثل بعضی سلبریتی ها رشد کردن. چرا؟ به خاطر اینکه فضا رو خوب شناختن. ممکنه سواد حوزوی آنچنانی هم نداشته باشن، اما چون مخاطب رو خوب شناختن، روش و نحوه محاوره با مخاطب رو خوب شناختن، یک عزتی و یک خدمت و اشتهاری در فضای مجازی.
سپاسگزارم جمله رو تصحیح فرمودید آقای آقا میری. من هیچ وقت نمیخوام ساحت روحانیت رو با واژه‌ای مثل سلبریتی یکی کنم. من ترجیح میدم میگم مشاهیر. عزیزان روحانی که جزء مشاهیر رسانه‌ای شدند، این واژه عزت لباس و شوکتشون همچنان حس خواهد کرد. چون وقتمون خیلی محدود هست، من از شما تشکر میکنم آقای آقامیری بزرگوار، مدیر عامل محترم سایت تبیان، که با ما امروز صحبت کردید و برنامه‌مون مزین شد به اندیشه های ناب و درخشان حضرت عالی و همکارانتون.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از این لطفی کردید و من رو در برنامه شریک کردید و انشالله که دوستان از عرایز ما استفاده کرده باشن.
خواهش میکنم. همه ما بهره بردیم. ما به داخل استودیو برمیگردیم چون زمان اندک است. از دیدگاه دوستان هم
شما خداحافظی.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. التماس دعا. جناب آقای ارمکی بزرگوار، من سوال رو از حضرت حجت الاسلام و مسلم سید محمد رضا آقا میری پرسیدم و یک صحبتی هم ما بین وقتی که گزارش پخش میشد به هم دیگه گپ زدیم و بحث بر سر این بود که گروهی از روحانیت موفق بودن در فضای مجازی، صفحات اینستاگرامی خوب و بسیار موفق عمل کردن، زبان این رسانه رو خوب فهمیدن، فن خطابه در فضای مجازی رو به درستی اجرا کردن و تونستن مخاطب بسیار خوبی جذب کنن. راز موفقیت در چیست؟ و من سوال واپسینم که از جناب آقای خانزاده می‌پرسم، واقعا فعالیت هایی که در این زمینه دارید انجام میدید در حال حاضر چگونه است که انشاءالله وقت برنامه همون به درستی مدیریت شود؟ در خدمت شما.
فضای مجازی خب شرایط خاص خودش رو داره. حدیث مشهور امیرالمومنین علیه السلام که فرمود با مردم به زبان و زمان خودشون صحبت کنید، خیلی حدیث مشهوره. نکته مهم توی پیشرفت توی تبلیغ دینی که دین یعنی سبک درست زندگی کردن به روش مثلا پیامبران، چون ما قبلا خب راه و روش زندگی رو نیاموختیم، حالا پیامبران میان از طرف خدا به ما آموزش میدن. آیه غلطی هم به جمله برای تکمیلش داره، میگه زندگی فسفودی، الان مردم دنبال غذای 10 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای میگردن. پس باید ما مخاطب شناس باشیم، یک کوتاه و پرمغ صحبت کنیم، دو تأثیر گذار باشه. شهید مطهری تو آخر بعضی از سخنرانیاش داره این دعای جالب رو که میفرماید پروردگارا در سخنان ما تأثیر و تأثیر قرار بده، یعنی هم خودم تأثیر بگیرم هم روی مخاطبم تأثیر بگذارم. مخاطب شناسی هم دو بخش داره. یه بخش این که انسان داخل جامعه باشه، از مشکلات اکنون جامعه آگاه باشه، بدونه داره به مخاطب چی میگه، متوجه باشه. دوم این که نیازهای جامعه رو بشناسه. نیاز الان جامعه ما، جوونه ما چیه؟ میخوایم احکام بگیم، چه احکامی بگیم؟ میخوایم درباره تفسیر قرآن صحبت کنیم، چه بخشی رو انتخاب کنیم؟ چه زمان اینها رو بگیم؟ فن بیان و خطابم تکمیل اینا انجام میده که جناب حجت الاسلام آقای آقا میری فرمودن. ولی با همه این حرفا برادر عزیزمون آقای خانزاده جمله جالبی فرمودن، گفتن که 40 20 میلیون نفر میان راهپیمایی. آقای اسماعیلی فکر می‌کنی نتیجه چیه اینا؟ پتانسیل عظیم حسینی، یا مثلا یه اسم دیگه بذاریم، بذاریم یک جامعه جهانی حسینی، تفکر ناب حسینی، چه کلمه بذاریم؟
من میگم رزق معنوی.
رزق معنوی،
این رزقیه که نصیب هر کسی نمیشود. یعنی واقعا معرفت در گرانیست، به هر کس ندن. پر طاووس قشنگ است، به هر کس ندن. درک این قصه خیلی مهم است. یک رزق معنوی،
رزق معنوی
که رسانه ها خوب تونستن گسترش بدن.
حالا 20 میلیون نفر نمودش روی راهپیمایی 40ه. بیشتر از این جمعیت بارها و بارها، 10 برابر 20 برابر تو همه سطوح کشور این شور حسینی میگیره. این شور حسینی نتیجه بخشی از همین منبرها و فضای مجازی و داغ شدن به قول امروزی هشتگی های عاشوراست. من همین الان همه مخاطبین که دارن حرفای منو گوش میکنن، تو ماشین هستن، تو منزل هستن، تو اتومبیل در حال مسافرتن، میخوان برن هیئت، ازشون یه درخواست میکنم. انشالله که این درخواست رو با رضای خدا و نیت تبلیغ شعائر حسینی انجام بدن. همین الان یه هشتگ عاشورایی بذارن، یه پست، حالا توی بخشی از شبکه مجازی هستن، یه پست عاشورایی امام حسینی درباره دلاوری حضرت ابوالفضل. جوان امروز ما احتیاج داره به یه الگوی شجاع، حضرت عباس علیه السلام، وفادار ابوالفضل علیه السلام. خب اینا اگه میخوایم مخاطب شناسی کنیم، از همون اصحاب عاشورای امام حسین علیه السلام استفاده میکنیم. یه بخش دومی داریم بحث ما، چالش های بحث رو باید بشناسیم. هنوز به جوان ها یاد ندادیم که استفاده از فضای مجازی چقدره. من یه حدیث از امام کاظم علیه السلام شما رو مهمون میکنم و همه شنوندگان ارجمند رو. امام علیه السلام فرمود شایسته است هر انسان مؤمنی وقت خودش رو به 4 بخش تقسیم کنه. 1. بخشی برای ارتباط با خدا. 2. بخشی برای ارتباط با خانواده. 3. برای درآمد و لقمه حلال. آیا اسماعیلی فکر میکنه چهارمیش چیه؟ حدس بزن. همه شنوندگان هم فکر کنن، حدس بزنن.
به یقین مربوط به علم ارتباطات خواهد شد.
فرمود به تفریح و لذت‌های حلال. و حیرت انگیز میدونی چیه؟ میفرماید با تفریح و لذت‌های حلال 3 بخش قبلی را تقویت کند. اگه نمازش ضعیفه، ارتباطش با امام حسین ضعیفه، اگر ارتباطش با خانواده ضعیفه، توی بخش کار موفق نیست، میگه بره تفریح کنه، لذتی حلال داشته باشه، از اینجا بخش ارتباط با خدا رو درست میکنه، از اینجا بخش ارتباط با خانواده رو درست میکنه. الان اون چیزی که جای تفریح و لذت‌های حلال رو تو جوانه ما گرفته فضای مجازیه. دیگه نمیره دنبال تفریح فیزیکی، از خونه بیرون نمیره، ساعت‌ها پای گوشه موبایل و تبلت و لپتاپ میشینن، وقت میگذارن، دوچار خستگی روحی و جسمی میشن. بعد حالا یه آدم خسته بیحال افسرده با چشمای خیلی خسته و ورم کرده میخواد با مامانش ارتباط برقرار کنه، این نوجوان ما، یا با خانوادهش، یا با خدا بخواد نماز بخونه، ارتباط بگیره، قطعا دیگه اون لذت رو نخواهد برد. میدونی چرا؟ چون ما نیومدیم، حالا هم صدا سیمای ما، هم حوزه‌های علمی، هم سازمان تبلیغات، بیان فرهنگ سازی فضای مجازی کنن. یه مثال آخرام بزنم بعد بحثمو تموم کنم. زمان شهید مطهری تو کتابش این خاطره رو از یه بازاری نوشته، میگه که یه زمان گوجه فرنگی تازه اومده بود، معلوم نمیشناختم، خب از فرنگ اومده بود دیگه، اسمش مشخصه. یه آقای جوونی داشت، این جوونه توی خونه مثلا شیطونی میکرد، بعضی موقع اشتباهاتی هم داشت. باباش دید گوجه فرنگی خریده ارده خونه، میخواد بخوره. گفت ببین نماز نخوندی، هیچ چیزی نگفتم، مسجد رو ترک کردی، هیچ چیزی بهت نگفتم، فلان کار اشتباه کردی، هیچ نگفتم، حالا کار به جای رسیده تو گوجه فرنگی میخوری تو خونه. یعنی وقتی ما نمیشناسیم مخاطب رو، جنس مخاطب رو نمیدونیم، نمیدونیم با کی طرفی، مثلا کاش صدا سیمای ما
اشتباه اومدیم،
اشتباه اومدیم،
واقعا آدرس و گاه اشتباه باید به نظر میرسه، و واقعا همینه. علما باید پیشرو باشن،
علما پیشرو باشن، حالا خود صدا سیمای ما با ساخت برنامه، همین رادیو گفتگو، همین برنامه ده نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1 میلیون نفر این صدای ما رو که میشنون با داغ کردن هشتگ‌های فضای مجازی انشالله بتونن امروز اقلیت حسینی رو در کل عالم تبدیل به اکثریت کنن، اکثریت با کیفیت.
صدای نازنین سید محمد محسنی ارمکی، روحانی گرانقدر و روشن ضمیر رو شنیدید که مدرس حوزه و دانشگاه و میهمان برنامه خیمه بهشتی بودن. و اما فرصت باقی مانده رو با جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره‌های موضوعی رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می‌بریم. جناب آقای خانزاده، از این فرصت شما چگونه استفاده می‌کنید؟ چه فعالیت‌های بروز و فعالانه‌ای دارید؟ ببینید من سوال درست پرسیدم، فعالیت‌های فعالانه. بعضی فعالیت‌ها فقط روی کاغذه، گزارش دستوری، نه واقعا در بستر جامعه داره نبض داره، وجود داره، افرادی پیگیرن، پای کارن تا به نتیجه برسن.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه میفرمایند که برای قتل و شهادت امام حسین حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد شده است که به هیچ عنوان این حرارت سرد نخواهد شد. خب این بالاترین ظرفیتیه که برای عزای امام حسین، فرهنگ عاشورا ما میتونیم به عنوان یک سند بالا دستی برای خودمون تو فعالیت‌های فرهنگیمون تبیین کنیم. ما در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی امسال سوگواره رسانه‌های دیجیتال مهر محرم رو داریم رقم می‌زنیم که در حوزه رسانه‌های دیجیتال وبسایت‌ها، نرم افزارهای تلفن همراه، بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها، ویکی‌ها و کل هنرهای دیجیتال در موضوع امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا فعال هست که در سال گذشته حدود 10,000 اثر از 15 کشور به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد. حدود 300 فیلم کوتاه داشتیم، 1500 موضوع رسانه دیجیتال مخصوص رسانه دیجیتال تو اپلیکیشن ها داشتیم که من همینجا اعلام میکنم که همه عزیزان توزیع رسانه های دیجیتال از عکس تا نرم افزارها، سایت هایی که میشناسن میتونن اونجا ثبت نام کنن در سایت مهرمحرم.ir.
مهرمحرم.ir.
بله، نقطه .ir. عرض کنم که میتونن آثار خودشون رو اینجا ارسال بکنن. به ذات همینطور که شما هم فرمودید، عاشورا هویت بخشه و اون هویت بخشیش جذابیت داره امروز برای مخاطب. بیان امروز ما توی فضای مجازی همین نکاتی هست که هم جای آقا میری، جای محسنی عرض کردن، نرم افزارها، صفحات و عرض کنم که محتواهایی که بصری این فرهنگ رو منتقل میکنن، ما هم سعی میکنیم در این جشنواره در خدمت همه عزیزان باشیم. این از ابتدای محرم شروع شده و تا بعد از اربعین زمان این سوگواره ما هست، منتظر دریافت آثار همه عزیزان و شنوندگان عزیز هستیم.
سپاسگزارم جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره‌های موضوعی رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسنی ارمکی، مدرس حوزه و دانشگاه. این برنامه خیمه‌گاه بهشت بود که تقدیمتون شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. امیدوارم که دلهاتون لبریز و آکنده از عشق به وجود نازنین آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشه. در آستانه عاشورای حسینی هستیم. امروز روز تاسوعاست، روز باب الحوائج، و انشالله که همه ما بتونیم که بعد از این شرایط سخت کرونایی در مراکز و اماکن مقدس و مذهبی حاضر باشیم و دست جمعی به زیارت بپردازیم و عزاداری عاشقانه‌ای رو داشته باشیم. اما دلهای شما رو روانه صحن و سرا و گنبد و بارگاه نورانی و مزجع شریف کربلای معلا میکنیم و همراه میشیم با همکار خوب گزارشگرمون که در اونجا هستن، جناب آقای خالدی. آقای خالدی سلام، وقت شما بخیر، عزاداری هاتون مورد قبول باشه انشالله.
سلام آقای عباسی، همکار گرامی، و سلام عرض می‌کنم به تمامی شنوندگان رادیو گفتگو. روز تاسوعای حسینی است و این روز رو به همه شنوندگان عزیز تسلیت میگم. امروز ما از کربلای معلا با شما هستیم، از منطقه بین الحرمین کربلا، که از ساعت اول صبح امروز یعنی بعد از نماز صبح هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری تا این لحظه در منطقه بین الحرمین و در مناطق اطراف صحنه‌های مطهر ابوالفضل عباس و امام حسین علیه السلام همچنان در حال عزاداری هستند. موکب‌های بسیار گسترده‌ای که اکثرا هم اهل خود کربلا بودند، یعنی امسال میشه گفت که واقعا مردم کربلا سنگ تمام گذاشتند و به نیابت از مردم دیگر استان‌های عراق که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی و همچنین به دلیل درخواست مرجعیت دینی امسال خیلی از اون هیئت‌ها نتونستن خودشون رو به کربلا برسونن یا به عبارتی نخواستن به کربلا بیان، امسال مردم کربلا واقعا سنگ تمام گذاشتن و به جای آنها مراسم‌های عزاداری و گسترده‌ای رو برگزار کردن. امسال البته جای خود شهروندان ایرانی، جای زائران ایرانی هم واقعا خالی هستش، اما در شهر کربلا افزون بر خود مردم کربلا اینجا یک سری از شهروندان ایرانی هم وجود دارن که در قالب ستاد بازسازی عتبات هستن فعالیت می کنن. ما شاهد بودیم از دیشب برخی موکب ها و برخی دسته های عزاداری از سوی همین شهروندان ایرانی مقیم کربلا و مقیم شهر نجف در بین الحرمین بودن و نایب زیاره تمام مردم ایران در کربلا بودن و به جایشون زیارت و دعا کردن. این رو ما به فال نیک می گیریم که انشاءالله خدای سبحانه و تعالی این ویروس منحوس رو از شر امت اسلامی و از شر کل جهان برچینه تا دوباره مسیر کربلا باز بشه برای تمامی زائران و بیان در چنین روزهایی در صحن مطهر امام حسین و صحن مطهر ابوالفضل عباس و در منطقه بین الحرمین عزاداری کنند. ما هم در این لحظه در خود بین الحرمین هستیم و دعاگوی همه شما هستیم انشاءالله.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای خالدی، ما هم ملتمس دعای خیر هستیم. به جای ما و همه شنوندگان عزیزمون نایب الزیاره هم باشید در اونجا، انشاءالله در سالهای آتی هم همه بیاییم اونجا و زیارت بکنیم و به پابوسی آقامون بیاییم
انشاءالله به امید خدا. البته امروز یک سری هماهنگی های بسیار مهمی هم شده. اولا این که در اطراف کربلا سه کمربند امنیتی ویژه هم ایجاد شده برای تامین زیارت روز عاشورا و همچنین آمادگی ها برای خربله ظهر عاشورا. در عراق یک سنت وجود داره که در سالهای گذشته حتما شما در شبکه های مختلف هم دیدید، سنت خربله وجود داره که از منطقه بابوتویریج در هفت کیلومتری کربلا شروع میشه و هزاران هزار از مردم کربلا و مردم افغانهای مختلف در این خربله بیاد امام حسین و بیاد خیمگاه حضرت زینب خربله می کنن تا صحن مطهر ابا عبدالله حسین و شعارشون هم تنها یک شعار هست، شعار لبیک یا حسین، و این آمدگی ها تمام شده که انشاءالله فردا ظهر ابهت این جمعیت عاشق و حسین رو انشاءالله همه خواهیم دید که از شبکه های
ممنون از شما آقای خالدی،
انشاءالله همه حضور دارن و که از شبکه های مختلف جهان پخش خواهد شد انشاءالله.
سپاس از شما نایب الزیاره، همه ما هم باشید، ممنون. اما لحظاتی همراه میشیم با اجتماع عظیم عشیره عاشورا با نوای حاج محمود کریمی، التماس دعا از همه شما عزاداران.
الله اکبر الله اکبر به یاد صوت اذان اکبر، به یاد ظهر و نماز دلبر، به یاد تسلیم امر داور، غلام پروردگار اشرف، اش یعنی پدر که شب و بیداره تا سهر، عشق یعنی خبر، خبر یه مفقود و لسر. وای 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 حسین. گرفته دل هوای کربلا رو،
بری کربلا،
ای گرفته دل هوای کربلا رو، بیا ببین به روی نیسرا رو، آتیش گرفت دامن خیمه ها رو، منم اسیر یادگار عشقم، عشق یعنی پیام تا بقیت الله و قیام، عشق یعنی کلام پا به پای فرزند امام.